با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته آیه 24 را مورد بررسی قرار دادیم که پولس در آن درباره شادی خود در زحماتش برای کلیسا سخن میگوید و اینکه به این وسیله زحماتی را که مسیح کشیده تکمیل میکند. در برنامه امروز به بررسی این آیه ادامه خواهیم داد و موضوع زحمات و رنج را بیشتر مورد توجه قرار میدهیم. دو نوع رنج و زحمت کشیدن است: رنج و زحمت خادم و رنج و زحمت شفیع وجود دارند. رنج و زحمت مسیح برای ما رنج و زحمت شفیع بود. در واقع می توان به رنج های مسیح نگاه کرده و آنها را به دو نوع تقسیم کنیم. یک تفاوت دقیق میان آنها وجود دارد. برای واضح و آشکار شدن این قسمت کتاب مقدس این تکلیف را در اینجا انجام می دهیم. 1. مسیح رنجهایی را تحمل کرد که ما نمی توانیم در آنها سهیم باشیم. او به عنوان یک انسان رنج و زحمت کشید. او رنج و زحمت انسان را تحمل کرد. وقتی عیسی مسیح بیش از 2000 سال قبل در بیت لحم به دنیا آمد، رنجی را که بشریت به طور مشترک می کشید بر خود گرفت. وقتی او به دنیا آمد، آیا او نیز مانند دیگر نوزادانی که به این دنیا می آیند گریه کرد؟ فکر می کنم چنین کرد. او نیز همان جامعه ضعیف و ناتوانی را که من و شما داریم بر تن نمود. او می توانست گرسنه و تشنه شود. او تنهایی را تجربه نمود. او رنج و غم و اندوه، استراب و نگرانی، درد و دلتنگی را کشید. او می توانست در قایق به خواب برود به خاطر خستگی و فشاری که بر او بود. اینها رنج های انسانی هستند. همه ما به طور مشترک این رنج و زحمات را داریم. پولس در غلاطیان فصل 6 آیه 5 می نویسد: زیرا هر یک از ما مسئول اعمال و کردار خود می باشیم. بارها و مسئولیت‌های مشخصی وجود دارند که هر یک از ما انسان‌ها بایستی به تنهایی آنها را حمل کنیم. همه ما تنها به دنیا می‌آییم. خداوند ما نیز چنین بود. به تنهایی احساس درد می‌کنیم. مشکلات مشخصی در زندگی وجود دارند که هر یک از ما بایستی با آنها به تنهایی روبرو شویم. اما اندوهی می آید که هیچ کس نمی تواند آن را با ما سهیم شود. مریض می شویم و هیچ کس نمی تواند جای ما را بگیرد. بیماری و مریضی را هر یک از ما به تنهایی تجربه و تحمل می کنیم و مخصوص به خود ما است. وقتی دخترم هنوز کوچک بود، به یاد دارم که مجبور بودیم در یک منطقه بیابانی سفر کنیم. تابستان گرمی بود و دخترم در بین راه مریض شد. تب شدیدی داشت. او را به بیمارستانی بردیم. وقتی دخترم با آن تب شدید بر روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود، حاضر بودم همه چیز را بدهم تا بتوانم جای او را بگیرم. با خوشحالی آماده بودم تب او را بر خود بگیرم و به جای او آن مریضی را داشته باشم. ولی نمی توانستم چنین کاری کنم. ما نمی توانیم چیزهایی مانند این را سهیم و شریک شویم. هر یک از ما باید آنها را به تنهایی تحمل کنیم. زمانی خواهد آمد که من و شما باید از دره مرگ عبور کنیم. به عبارت دیگر، هر یک از ما به تنهایی خواهیم مرد و این خود دلیلی است بسیار عالی برای اینکه یک مسیحی باشیم و بدانیم که عیسی مسیح در آن زمانی که هیچ کس دیگری نمیتواند با ما بیاید، در هنگام مرگ همراه و در کنار ماست. عیسی مسیح رنج و زحمت انسانی را کشید. این رنج و زحمتی است که نمیتواند با دیگری در میان گذاشته شود و هر فرد به تنهایی باید آن را تحمل کند. رنج دومی که عیسی مسیح نتوانست با دیگران تقسیم کند، رنج و زحمت او به عنوان پسر خدا بود. با اینکه او خداست، خودش را با انسان یکی نمود. جسم انسانی بر خود گرفت. هیچ موجود فانی و انسانی هرگز آنچه را که او تحمل کرد درک نخواهد کرد. او مانند برادران خود شد و رنج کشید، ولی او به عنوان پسر خدا رنج و زحمت کشید. این رنج و زحمت مخصوص به او بود. در مزمور 69 درباره این رنج می‌خوانیم. در آیات 11 و 12 می‌گوید: وقتی برای توبه و ندامت پلاس در بر می‌کنم، آنها مسخره‌ام می‌کنند. مردم کوچه و بازار پشت سرم حرف می‌زنند و میگساران برای من سرود می‌خوانند. چقدر رنج و زحمت کشید، چون پسر خدا بود که به میان انسان‌ها آمده بود. او دستگیر شد. سربازان کاهن اعظم او را مسخره کردند. ردایی بر دوش او انداختند و تاجی از خار بر سر او گذاشتند. سربازان یک بازی رومی را با او انجام دادند که به نام دستاق معروف بود. به این صورت که چشمان او را با پارچه‌ای بسته و هر سرباز به جز یکی او را با مشت می‌زد و بعد چشمانش را باز می‌کردند و او را مجبور می‌کردند بگوید کدام یک از سربازان او را نزده است. و حتی اگر هم درست می‌گفت، هرگز نمی‌پذیرفتند که درست حد زده است و دوباره با دستمال چشمان او را می‌بستند و آن بازی را دوباره تکرار می‌کردند. این بازی را ادامه می‌دادند تا زمانی که همه آن سربازان او را با مشت زده و خداوند عیسی مسیح بیشتر از هر انسان دیگر آسیب دیده و ضربه خورده بود. قبل از اینکه او را به صلیب بکشند، چهره او را آنقدر زده بودند که کاملاً بی‌شکل شده و آسیب شدید دیده بود. او آنچنان رنجی کشید که هیچ انسانی تا آن زمان و هیچ وقت چنین رنجی را نکشیده است، چون او به عنوان پسر خدا رنج و زحمت کشید. عیسی مسیح همچنین به عنوان قربانی برای گناهان جهان رنج کشید. او بره خداست که گناه جهان را برمی‌دارد و هیچ یک از ما هرگز چنین رنجی نکشیده ایم. می توانیم مرگ او را برای خودمان محسوب کنیم و می توانیم این واقعیت را بپذیریم که او جای ما را گرفت، ولی هیچگاه نمی توانیم آن رنج را تحمل کنیم. او به تنهایی بر روی صلیب رفت. او از طرف خدا و انسانها ترک شد. خون او خون شهادت نبود. خون او خون قربانی بود. در اولین 3 ساعت او بر روی صلیب، انسان تمام تلاش خود برای انجام بدترین کارها بر علیه او را انجام داد. از ساعت 9 صبح تا ظهر روشنایی بود و انسان بدترین شرارت خود را به انجام رساند. در دومین 3 ساعت او، یعنی از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر، تاریکی همه جا را فرا گرفت و خدا بهترین تلاش خود را نمود. در آن زمان صلیب قربانگاهی شد که بر آن بره خدا قربانی شد تا گناه جهان را بردارد. در نامه اول پتروس فصل 3:18 می‌خوانیم: مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد. این رنج و زحمتی است که من و شما نمی‌توانیم آن را تحمل کنیم. او نمی‌توانست آن را با هیچ کس تقسیم کند. 2. از سوی دیگر مسیر رنج‌هایی را داشت که ما می‌توانیم در آنها با او سهیم باشیم، و اینها رنج‌ها و زحماتی هستند که پولس در آیه 24 در این فصل کتاب کولوسیان به آن اشاره می‌کند. رنج و زحمت کشیدن به خاطر عدالت یکی از آنهاست. عیسی مسیح در کنیسه شهر ناصره، شهر خودش، بر طبق انجیل یوحنا فصل 8 آیه 40 چنین گفت: من حقایقی را که از خدا شنیده ام به شما گفتم، با این حال شما می خواهید مرا بکشید. او به خاطر نیکویی و عدالت رنج و زحمت کشید و به طور صریح و آشکار به ما گفته شده که ما نیز برای همین موضوع رنج و زحمت می کشیم. در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 14 نوشته شده است: اگر به خاطر نیکوکاری مورد جور و ستم واقع می شوید، خوشا به حال شما، زیرا خداوند به شما اجر خواهد داد. پس نگران نباشید. پولس رسول به تیموتائوس جوان در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 نوشت: در واقع همه آنانی که می‌خواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. اجازه دهید به شما بگویم اگر می‌خواهید برای خدا زندگی کنید، اگر برای حق و راستی می‌ایستید، کنار گذاشته شده و به شما بی‌توجهی خواهد شد. امروز در بین افتخارات دنیایی مردان و زنانی که برای خدا می‌ایستند کنار گذاشته شده و احترامی ندارند. زنان و مردان خدا مورد لعنت قرار می‌گیرند و به آنان افتخار نمی‌کنند. و این روشی است که امروز با زنان و مردان خدا رفتار می‌شود. ورزشکاران مورد تحسین قرار می‌گیرند و از هنرپیشگان و هنرمندان تعریف می‌شود. سیاستمداران مورد ستایش قرار گرفته و به استادان و دانشمندان احترام گذاشته و همه به این نوع اشخاص افتخار می کنند. اما زنان یا مردان خدا مورد احترام و ستایش قرار نمی گیرند. اگر برای حق و عدالت، راستی و نیکویی در این دنیا بایستید، به خاطر عدالت و نیکی رنج و زحمت خواهید کشید. پولس این واقعیت را درک کرد و در رومیان فصل 8 آیه 36 نوشت: کتاب آسمانی می فرماید که باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سربریدن می برند. رنج و زحمت دیگری که وجود دارد به اندازه ای است که ما با مسیح در اعلام و بشارت انجیل یکی می شویم. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 17 می خوانیم: زندگی ما مانند زندگی او در این جهان است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 18 الی 19 به طور واضح و آشکار گفته است: چون مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت، اما بدانید که پیش از این که از شما نفرت کنند، از من نفرت داشتند. اگر به دنیا دل می بستید، دنیا شما را دوست می داشت. ولی شما به آن دل نبستید. چون من شما را از میان مردم دنیا جدا کرده ام، به همین دلیل از شما نفرت دارند. اگر از این دنیا نباشید، دنیا از شما نفرت خواهد داشت. محبوبیت و معروفیت مسیحیان در این دنیا برخلاف محبوبیت آنان نزد مسیح است. اگر بخواهید به عنوان مسیحی در این دنیا محبوب و معروف شوید، آنگاه محبوب مسیح نخواهید بود. اگر محبوب مسیح باشید، در این دنیا محبوبیتی نخواهید داشت و معروف نخواهید شد. فرزند خدا بایستی جایگاه درست خود را بگیرد و با مسیح یکی شود. وقتی برای مسیح رنج و زحمت می کشیم، خداوند عیسی هم از طریق ما و از طریق کلیسا رنج و زحمت می کشد. به یاد آورید که وقتی خداوند عیسی مسیح به شاول در مسیر جاده دمشق ظاهر شد، به او چه گفت؟ در اعمال رسولان فصل 9 آیه 4 پرسید: شاول، شاول، چرا انقدر مرا رنج می دهی؟ آن فریسی جوان متعجب شد و در اندیشه فرو رفت. شاول ترسوسی فکر می کرد که او مسیحیان را آزار و جفا می رساند و کاملا شگفت زده شد وقتی فهمید که در واقع خداوند عیسی مسیح را مورد جفا و آزار قرار داده است. این است آنچه پتروس در مورد رنج و زحمت ما در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 12 الی 13 نوشته است: ای عزیزان، از آزمایش ها و زحماتی که گریبانگیر شماست متعجب و حیران نباشید و فکر نکنید که امری قریب بر شما واقع شده است، زیرا این مصائب برای آزمایش ایمان شماست. شاد باشید که به این طریق می توانید در رنج و زحمت مسیح شریک شوید. به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال او شادی شما کامل خواهد شد. یک نکته مشخص و حتمی است. اگر انجیل و پیام آن امروز بایستی اعلام و پخش شود، کسانی هستند که برای انجام این کار رنج و زحمت می کشند. نویسنده نوشته است وقتی فرزندی به این دنیا می آید، زنی بایستی رنج و درد زایمان را تحمل کرده باشد. دلیل این که افراد بیشتری امروز نجات نیافته و تولد تازه نمی‌یابند این است که ایمانداران کافی وجود ندارند که حاضر باشند رنج و درد بشارت انجیل و در نتیجه نجات انسانها را تحمل کنند. رنج و زحمت کشیدن کاری محبوب و خوشایند نیست، اما این واقعیتی است که پولس در آیه 24 در این فصل کتاب کولوسیان درباره آن سخن میگوید. همه ما علاقمندیم که احیا و بیداری روحانی جامعه خود را ببینیم. با صراحت و به طور جدی در مورد شهادت ایمان دادن و زندگی برای خدا و انواع موضوعات مربوط به ایمان مسیحی صحبت میکنیم. اما دوست من، اجازه دارم به شما بگویم اگر امروز انجیل بایستی به پیش برود و اگر باید مردم نجات پیدا کنند، بایستی کسی باشد که بهای انجام این کار را بپردازد. چقدر شما تلاش و پرداخت می کنید تا کلام خدا اعلام شود؟ واقعا برای شما چه قیمت و ارزشی دارد؟ چه می کنید؟ آیا حاضر و آماده هستید به خاطر انجیل رنج و زحمت بکشید؟ آیا برای اعلام پیام انجیل قدم‌های واقعی و جدی بر می دارید؟ در کولوسیان فصل 1 آیه 25 می خوانیم: من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم. منظور از مأموریت در اینجا با توجه به کلمه استفاده شده در زبان اصلی، نظارت و مباشرت است و حتی به مدیریت امور اقتصادی مربوط می باشد. ما از اقتصاد سیاسی، اقتصاد داخلی و اقتصاد شغلی صحبت می کنیم. خدا امور دنیا را بر طبق یک مدیریت اقتصادی یا مباشرت متفاوت اداره و نظارت می کند. اما این کار همیشه بر پایه و اساس رستگاری و نجاتی است که در عیسی مسیح می باشد. قبل از اینکه عیسی مسیح به این دنیا بیاید، مردم بره ای را به عنوان قربانی تقدیم می کردند و به آمدن مسیح نگاه کرده و امید داشتند. آنان توسط حیوان قربانی شده نجات پیدا نمی کردند، بلکه آن بره قربانی را با ایمان تقدیم می کردند و توسط عیسی مسیح که روزی برای آنان می آید و جانش را فدا می کرد نجات می یافتند. این کمک و مباشرت یا نظام رستگاری بود که خدا برای یهودیان در عهد عتیق معین کرده بود. امروز ما یک بره قربانی را تقدیم نمی کنیم، چون اکنون واقعیت تاریخی است که عیسی مسیح آمده است. تمام کاری که ما امروز باید انجام دهیم این است که به او اعتماد کنیم. مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود اشاره به خدمتی است که پولس برای غیر یهودیان شهر کولوسی انجام می دهد. آنان بخشی از این خدمت و مباشرت جدید می باشند. این مأموریت عهد جدید در عیسی مسیح است که شامل آنها نیز می شود. غیر یهودیان به کلیسای مسیح افزوده شدند تا کلام و پیام خدا را کاملا اعلام نماییم. این حقیقتی بود که در عهد عتیق پنهان شده بود، اما اکنون خدا اعلام کرده است که انجیل نجات بخش بایستی در میان غیر یهودیان نیز پخش شود تا ایمان آورده و نجات یابند. در کولوسیان فصل 1 آیه 26 می‌خوانیم: یعنی آن حقیقت اسرارآمیزی که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود، اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. یک راز یا سر چیزی است که در عهد عتیق آشکار نشده بود، اما اکنون آشکار و نمایان شده است. در کتاب افسوسیان آموختیم که آن راز این واقعیت نبود که غیر یهودیان نجات خواهند یافت. این موضوع در عهد عتیق شناخته شده بود. راز و آن سر جدید این بود که خدا اکنون قوم یهود را با غیر یهودیان در یک سطح قرار داده و برابر می داند. آنها با هم قوم خدا را تشکیل می دهند. همه انسان ها گم شده و گمراهند. همه انسان ها گناه کرده اند. همه از جلال خدا قاصر شده اند. اکنون خدا هم یهودیان و هم غیر یهودیان، انسانها از تمام قومها و ملتها را برگزیده و آنها را در بدنی جدید که کلیسا نامیده می شود قرار می دهد. این موضوع هرگز در عهد عتیق آشکار نشده بود، اما اکنون آشکار و نمایان شده است. اکنون برای مقدسین آشکار شده است. پولس تنها کسی نبود که این راز و سر را درک می کرد. خدا آن را در میان مقدسین آن روزگار شناسانده و مکاشفه کرده بود. در کولوسیان فصل 1 آیه 27 می خوانیم: خدا صلاح دانست که راز پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. مسیح در شما امید پرجلال است. ما در مسیح هستیم. در همان لحظه‌ای که به عیسی مسیح اعتماد می کنید، روح القدس شما را تعمید داده و در جماعت ایمانداران قرار می دهد. شما در بدن عیسی مسیح یعنی کلیسای او قرار گرفته و به آن ملحق شده اید. من و شما وارد جمعی جدید یعنی کلیسا شده ایم و کلیسا هدف و امیدی عالی دارد که در جهت آن به پیش می رود. خدا می خواهد تمام انسانها از همه قوم و ملت را از طریق ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح از اسارت گناه و هلاکت ابدی نجات داده و به آنان زندگی جاودانی هدیه کند. این طرح و نقشه عالی خدا برای شماست که به بدن او یعنی کلیسا تعلق دارید. هر که به عیسی مسیح اعتماد کند از گناهانش نجات یافته و آمرزیده می شود. عدالت و انصاف خدا از طریق خداوند عیسی مسیح به انجام رسیده است و هر که به او ایمان آورد از نظر خدا عادل و نیک شمرده و با خدای زنده و حقیقی مشارکت دارد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.